من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در اسماء جریان بنی اسرائیل که با مطالب گذشته هم در ارتباط باشد و با مطالب آینده هم مرتبط باشد، یه اصل کلی را خدای سبحان بیان می‌کند و آن این است که اون چه باعث نجات انسان است در قیامت، اعتقاد به اصول دین و عمل به احکام دین، و منظور از این دین هم خاتم ادیان است که دین اسلام باشد. فرمود این نام ها هیچ کدام نقشی ندارد، هر کسی که به این اصول سگانه معتقد بود و بر اساس همین وحی عمل کرد او از سعادت برخوردار است، خواه نامش مؤمن باشد خواه غیر مؤمن. معیار نجات هیچ کدام از این نام ها نیست. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فرمود چه مؤمنین چه یهودیان چه نصارا چه صابئین، هر کسی که به خدا و قیامت معتقد باشد و عمل صالح کند اجرش پیش خدا محفوظ است، از خوف و حزن مسون است. در این آیه نظر آن نیست که دین آزاد است و هر کسی هر دینی را پذیرفت در قیامت اهل نجات، این چنین نیست، زیرا سراسر قرآن کریم خدای سبحان صاحبان ادیان دیگر را به اسلام دعوت میکند. گاهی میفرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، گاهی هم میفرماید با اهل کتاب نبرد کنید حتی یؤمنو، یا اینکه یؤت الجزیه عن ید و هم صاغرون و مانند. پس مراد این نیست که هر کسی هر دینی داشت اهل نجات، چه اینکه مراد آزادی عقیده نیست که هر کسی آزاد باشد هر عقیده ای داشته باشد و با هر عقیده هم میتواند در قیامت نجات پیدا کند، این چنین نیست. گرچه فرمود عقیده تحمیلی نیست لا اکراه دین، زیرا عقیده یک امر درونی است، اگر مبادی اون امر حاصل شد اعتقاد حاصل می شود و اگر مبانی حاصل نشد اعتقاد حاصل نمی شود. اصولا ایمان قابل اجبار نیست، ممکن است کسی را بر یک عمل یا ترک عمل مجبور بکنند، اما ممکن نیست کسی را بر اعتقاد مجبور بکنند، چون اعتقاد دست خود انسان نیست که رسد به دست دیگری، اعتقاد یک مبادی میخواهد، اگر اون مبادی حاصل شد اعتقاد حاصل میشود و اگر حاصل نشد حاصل نمیشود. این که میگوین مذنه در اصول دین حجت نیست، برای این که مذنه و شک وجدانی را برطرف نمی کند، چون شک وجدانی را برطرف نمی کند با بودن شک وجدانی جزم به یک مطلب حاصل نمیشود. بنابراین اگر کسی خواست به یک امری معتقد باشد یا باید برهان عقلی داشته باشد یا نقل قطعی داشته باشد که سندن و دلالتن یقینی باشد. گرچه از نظر کارهای اختیاری بشر مختار است در دین، اما این نه به اون معناست که هر کسی هر دینی داشته باشد در قیامت اهل نجات است. در دنیا از نظر اینکه انسان مجبور نیست بلکه مختار است، در انتخاب دین آزاد است، هر دین خاص بپذیره. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انسان در انتخاب راه آزاد است، به اجباری هم نیست، جبری هم در پذیرش اهل طرفین نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و مانند. اما هر کسی بخواهد اهل نجات باشد باید مسلمان باشد، چون غیر از اسلام چه انسان ملحد باشد چه انسان ملحد نباشد، خدایی را قبول داشته باشد منتها دین غیر از اسلام آورده باشد، فلن یقبل من.
پس این آیه لسانش این نیست که همه ادیان حیات بخشن و یکسان، یا لسانش این نیست که شرعاً انسان در انتخاب یکی از این ادیان آزاد است، بلکه لسانش آن است که نامهای خصوصی نقشی ندارد. چه انسان به نام مسلمان معروف باشد یا به نام یهودی یا به نام مسیحی یا به نام تابع، هیچ کدام از اینها اثری ندارد. تنها عامل حیات بخش داشتن اعتقادات صحیح و عمل صالح است. لذا در این قسمت اون چهار جمله را که ذکر می کنن یکی را به دیگری عصب می کنن. اما نوبت به این آخرین جمله که می رسد بدون واو و بدون عصب ذکر می کنن. می فرماد ان الذین آمنوا والذین هادوا، این دو گروه، و نصارا، این سه گروه، و تابعین، این چهار گروه. اونگاه کلام را قطع می کنن. می فرماید خلاصه ما کاری با نام نداریم. من آمنه بالله و الیوم الاخر، نه و من آمنه که دیگر با واو ذکر کرده باشه، این چنین نیست. فرمود نام نقشی ندارد. هر کسی که مؤمن به خدا و قیامت باشد و عمل صالح داشته باشد اجرش پیش خدا آماده. من آمنه بالله و الیوم الاخر، این اعتقاد به مبدأ و معاد، و عمل صالحا، این عمل صالح دو مطلب را در بر دارد، یکی اعتقاد به وحی، یکی عمل به ما جاء به نبی. چون عملی را قرآن کریم صالح می داند که مطابق با وحی اون اثر باشد، عملی که مطابق با وحی و حجت اون اثر نباشد از در قرآن کریم صالح نیست. وقتی انسان برابر وحی عمل می کند که آورنده اون وحی را به عنوان پیامبر بشناسد، پس عمل صالح کردن به این است که انسان اون آورنده سنت را به عنوان پیامبر معتقد باشد و بپذیرد و به دستور او عمل کند. اونگاه خلاصش این می شود اگر کسی به خدا معتقد بود، این توحید، به قیامت معتقد بود، این معاد، به نبوت معتقد بود و عمل کرد برابر دستور اون پیغمبر، این اهل نجات است. من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحا، عملی را قرآن صالح می داند که مطابق باشد با حجت اون است و الیوم حجت خدا قرآن کریمه، عملی را خدا صالح می داند که برابر وحی ناظر بر خاتم انبیاء علیهم السلام باشه. این معنا را در سوره مبارکه مائده هم بیان فرمود، با یه تفاوت مختصری. آیه 69 سوره مائده این است که ان الذین آمنوا والذین هادوا والتابعون والنصارى من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این جمله آخر را بدون واو ذکر کرده است، یعنی اون نامها نقشی ندارد. خلاصه هر که به خدا و قیامت معتقد باشد و عملش صالح باشد اهل نجات است. خب اعتقاد به خدا و قیامت که دو اصل است بیان شد، اعتقاد به نبوت هم در خلال عمل صالح بیان شده است، زیرا اگر کسی بخواهد عملش صالح باشد باید برابر با وحی اون عصر باشد، و کسی برابر دستور وحی اون عصر عمل می کند که آورندش را به عنوان پیغمبر قبول داشته باشد که اعمالش را مطابق با دستور او قرار بده. پس به اصول ثلاثه دین اشاره شد و عمل به دستور هم اشاره شد، و چون عمل صالح عبارت از اطاعت گفته اون پیغمبر است، پیغمبر هم اطاعت را تقلستانی قرار داد، فرمود اینی تارکم فیکم استقلن کتاب الله و اطاعتی، در حقیقت نجات از آن کسی که به جمیع ما جا به نبی معتقد و عمل کرده باشد. ممکن است کسی به حسب اسم مسلمان باشد ولی چون دین در جان او راه پیدا نکرد او اهل نجات نباشد، لذا هم در آیه محل بحث از سوره بقره و هم در آیه سوره مائده فرمود کسی که به حسب ظاهر مؤمن است ولی ایمان واقعی نداره بهر نجات نیست. کسی که مؤمن واقعی باشد به مبدا و معاد و عمل صالح داشته باشد اهل نجات است. لذا وقتی که در سوره فتح عده گفتن که ما مؤمنیم، خدای سبحان می‌فرماید به این که شما نگوید ما مؤمنیم، بگوید ما مسلمانیم. آیه 14 سوره فتح این است: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ما به حسب ظاهر این کلمات را بر زبانمون جاری کردید، ما هنوز ایمان نیاوردیم. نگوید ما مؤمنیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلبتون جا نگرفته. پس صرف مسلمان سوری بودن اهل نجات نمی شود، باعث نجات نخواهد شد. کسی اهل نجات است که مؤمن واقعی باشد به مبدا و معاد و وجه و عمل صالح داشته باشد. ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم و ان تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. سوره حجرات است، آیه 14 سوره حجرات. بنابراین اگر کسی به حسب اسم مسلمان باشد، با این نامگذاری اسلامی اهل نجات نخواهد. قرآن کریم اسم مجوس را در این آیه سوره بقره و سوره مائده نبود. در سوره مشکین نام 6 فرقه را به حسب تقسیم بندی در قیامت مطرح میکنند. میفهمد خدا بین این 6 فرقه در قیامت داوری میکنه. نام مجوس و مشرکین را در اون آیه سوره حج در کنار این 4 نام بیان کرد، ولی نام مجوس را در این دعایه یاد شده سوره بقره و سوره مائده ذکر نکرد. این سرش چیه؟ نام مشرکین را ذکر نکرد برای اینکه شرک با ایمان سازگار نیست. اما چرا نام مجوس را ذکر نکرد؟ در سوره حج انسان‌ها را به 6 گروه تقسیم کرد. فرمود به این که آیه 7 سوره حج: ان الذين آمنوا والذين هادوا والتابعين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. فرمود این گروه های 6 گانه در قیامت که روز حتلت به اعمالشون رسیدگی می شود: مؤمنین، یهودیان، تابعین، نصارا، مجوس و مشرکین. در قیامت اینها به 6 دسته تقسیم می شود و بین اینها هم یوم الفصل فاصله می شود، یعنی به حق داوری می شود. ولی در این دعایه سخن از مجوس و مشرک به میان نیامده، اما سخن از مشرک به میان نیامده برای اینکه شرک با ایمان سازگار نیست. و اما سخن از مجوس به میان نیامده برای اینکه احیانا این تابعین یک تلفیقی از مجوسیت و غیر مجوسیت هست و نام بردن تابعین بی‌نیاز میکند از اینکه کلمه مجوس هم نام مجوس هم علاهده مطرح بشه. اگر کسی به خدا معتقد بود و به قیامت معتقد بود و به وحی کل جمله معتقد بود، در صورتی که به اون آخرین وحی معتقد باشد و عمل کند اهل نجات است. پس این آیه نمیخواهد بگوید که همه اهل کتاب اهل نجاتند، نمیخواهد بگوید که اونها آزادن در پذیرش اسلام و عدم پذیرش اسلام، زیرا خدای سبحان یک اصل کلی را در قرآن بیان کرد که غیر از اسلام دینی مقبول نیست. و اگر هم کسی اهل کتاب راستین باشد و به حق اهل کتاب باشد، باید به اون تورات و انجیل عمل کند و انجیل هم وعده داد، بشارت داد به نبی یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. و قرآن مذمت می کند اون گروهی را که رسول خدا را شناختن و ایمان نیاوردن. یعرفونه کما یعرفون ابناءه، اونها را اهل عذاب میداند، احبار و رهبانشون را اهل جهنم میداند. معلوم میشود این چنین نیست که کسی بگوید انتخاب دین آزاد است و هر دینی هم سعادت بخش است. تنها دینی که سعادت بخش است اسلام است. تنها اصلی که سعادت را تأمین میکند اعتقاد به اصول اسلامی و عمل به دستور اسلام است. و اما احتمال دیگری که در این آیه مطرح است این است که خدای سبحان نمیخواهد بفرماید به این که اگر یهودی ها دست از دینشون بردارن به خدا و قیامت و قرآن معتقد باشن اهل نجات هست و همچنین مسیحی ها و صابعین، بلکه میخواهد بفرماید به این که در بین اقوام گذشته اون یهودیان واقعی، مسیحیان واقعی، صابعین واقعی اهل نجات هم مثل این که در شرایط کنونی مسلمین اهل نجات هم. فرق این دو معنا آن است که بنابر معنای اول میفرماید همه باید در شرایط کنونی مسلمان واقعی بشوند تا اهل نجات باشند، یعنی چه کسانی که اسمن مسلمانند چه کسانی که اسمن یهودی یا صابعین یا مسیحیان، این نامه ها سعادت بخش نیست. تنها اصلی که سعادت رو تأمین می کند ایمان به خدا و قیامت و وحی است، اون آخرین وحی و عمل به دستور وحی. پس همه گروه ها باید برگردن به اسلام. این معنای اول. معنای دوم آن است که هر کسی تابع هر دینی که بود اون وقتی که اون دین حجت بالفعل بود اگر برابر اون دین عمل کرد اهل نجات است. یعنی یهودی ها تا زمان نزول انجیل اگر به دستور موسی کریم عمل می کردن اهل نجات بودن، مسیحی ها تا زمان نزول قرآن اگر به دستور عیسی مسیح سلام الله علیه عمل می کردن اهل نجات بودن، تابعین اونها که منصوبند به یحیای شهید سلام الله علیه که خود را امت یحیای زاهد و یحیای شهید می دانند قبل از آمدن دین اسلام اگر به دستور یحیای شهید سلام الله علیه عمل می کردن اهل نجات بودند. چه آیه ناظر به حکم اقوام گذشته است نه ناظر به حکم فعلی. یعنی یهودی های واقعی، مسیحی های واقعی، تابعین واقعی، مثل مسلمین واقعی اهل نجات هم. این معنا فی نفسه حق است، ولی قرآن که نمیخواهد برای گذشتگان تکلیف تعیین کند. قرآن میخواهد نسبت به بشرهای فعلی برنامه بیان کند. یک وقت قرآن میفرماید به این که زمین چند دوره را گذروند، یا خلقت زمین در دو دوره بود، خلقت آسمان در دو دوره بود، مجموعه آسمان و زمین در 6 دوره بود و مانند آن. این یک گذشته را در بیان میکنه در نظام تکوین. یک وقت میخواهد دستورالعمل به مردم برای هدایت مردم صادر کند. این نمیگوید یهودیایی که در زمان موسی کلیم بودن اگه یهودی واقعی بودن اهل نجاتن، مسیحایی که در زمان عیسی مسیح بودن و مسیحای واقعی بودن اهل نجاتن. این میخواهد یک دستورالعمل زنده بیان کند، چون کتابی است عالمی نظیرن للعالمین. این کتاب که برای هدایت جهانیان است همه مردم عالم را به این اصول استقامه دعوت میکنه. میفهمد این نامه ها و این اسمهایی که دارید اینا کافی نیست. اگر کسی این سه اصل را داشت او اهل نجات است، یعنی به مبدا و به معاد و به وحی و عمل در برابر وحی که سه اصل است و یک پر. این ناظر به هدایت مردم است و مردم را به این که به یک اصل باید، به یک حقیقت باید به پیوندی دعوت می کند. مشرک خود را اهل نجات و قیامت نمی دن چون به خدا و قیامت معتقد نیست، اما اونها خود را به خدا و قیامت معتقد می دانند و می گویند خدا ما را نجات می دهد و همین دین ما خداپسند است. مشرک خدای را معتقد نیست. اونها می گویند این دین خداپسند است، قرآن میگوید دین خداپسند اسلام است، اما مشرک اصلا مستثنا منقطع است. نه، معنای دوم چه باشد مطلق است، گذشته را هم میگیرد، نه دو معنا در برابر هم باشد. یعنی عامل نجات پیش خدای سبحان داشتن عقیده حقه و عمل صالح است. منتها الیوم عمل حق و عقیده حق جز قرآن و اسلام چیز دیگر نیست. نه اینکه میخواد بفرماید که مسلمین فعلی مانند مسیحای سابق، مانند یهودیهای اسبق، اینا اهل نجات هست، این چنین نیست که یک حکم خبری بدهد. خبر نیست، این انشاست، گرچه جمله جمله خبری هست، دعوت هست خلاصه. نه الذین آمنوا هم مسلمین هست، نه که ایمان آوردن، نه من آمنه کلی. الان به حسب تقسیم بندی میگوین مؤمنین و یهودیان و مسیحا و تابعین. قرآن کریم این چهار فرقه را نام میبرد، بعد کلام را قطع میکند، واو و امثال واو به عنوان حرف رابط ذکر نمیکند. خبر ان این است، ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و تابعین. خب چی؟ من آمنه. مثل این که انسان آمارگیری میکند، میگوید اینها و اینها و اینها و اینها، هر که باشد بی تفاوت است، هر کسی که دارای این شرایط باشد موفق است. لذا این من آمنه که یک اصل کلی است، هم شامل موجودین عصر حاضر میشود، هم شامل موجودهای اعصار گذشته میشود به عنوان یک حکم کلی. این دعوت میکند همه را، یعنی مسلمانهای اسمی را دعوت میکند به ایمان حقیقی، یهودیها را دعوت میکند به ایمان حقیقی، تابعین و نصارا را دعوت میکند به ایمان حقیقی هستن، ولی اینا را دعوت میکند به اسلام، به ایمان حقیقی. این دعوت است. مثل اینکه مسلمین سوری بحث به ظاهر مسلمان هست که قالت الاعراب آمنا، خدای سبحانه فرمود که قولوا اسلمنا ولما یذکر الایمان فی قلوبکم. این آیه دعوت عمومی مسلمین سوری را که با اسم مسلمانند، مانند سه گروه دیگر دعوت میکند که میگوید تنها راه نجات ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح است. یعنی نصارا را دعوت میکند به اسلام، معنای دعوت این است. این آیه دعوت است، همه را به این اصول سگانه و عمل صالح دعوت میکند. به مسلمین سوری میگوید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله. به اعرابی که گفتن قالت الاعراب آمنا، فرمود که قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. تنها عامل نجات اعتقاد به خدا و قیامت است که اینها را با دلالت مطابقه ذکر فرمود، و عمل صالح است، عملی را قرآن صالح می داند که برابر با وحی باشد، اونم وحی ناسخ نه وحی منسوخ. و اگر کسی برابر وحی ناسخ عمل کرد، پس صاحب اون وحی را به عنوان نبی پذیرفت، هم نبوت عامه را پذیرفت و هم نبوت خاصه را، چون یکی از رهاور به این نبی خاص این است که باید آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله باشد. پس همه را به این اصول سگانه دعوت میکند با عمل صالح. الان اگر باشد که دینشون باطل است، آیات فراوان دارد که من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، آیه دارد که با اینا بجنگید تا جزه بدن، آیه دارد که اینها اهل جهنم هم، آیه دارد به این که اینها یعرفون هم کما یعرفون ابناهم، اینا با اینکه پیغمبر میشناسن به انجیل خودشون هم عمل نکرده، برای اینکه انجیل گفت من بشارت میدم به نبی خاتم. این چی نیست که قرآن روی ادیان منسوخ سهه بگذارد، اونها را اهل نجات بداند. نه، علی ای حال عامل سعادت همین سعادت است و عمل صالح الا غیر. نه اینکه هر کسی هر دینی داشت از او مقبول است، چه ناسخ چه منسوخ، با اون همه بیاناتی که قرآن دارد غیر از اسلام چیزی مقبول نیست، با اون همه بیاناتی که دارد که با غیر مسلمین بجنگید یا مسلمان بشدن یا جزیه بدن، با اون بیاناتی که درباره احبار رهبان دارد که اینا پیغمبر را شناختن ولی ایمان نیاوردن، پس نمیخواهد بفرماید که هر دینی انسان را بهش میبرد و نمیخواهد فقط قصه و تاریخ بگوید، چه بگوید مسلمان های فعلی مانند یهودی های واقعی زمان، مانند واقعی زمانی، مانند صابعی یحیی علیه السلام، این اهل بهشت است. این دعوت است. یعنی مسلمین و صابعین و یهودی ها و نصارا، هر کسی، این هر کسی چون اونها را در بر میگیرد دیگر لازم نیست یک زمین بونا برگردد. جمله جمله خبریه است منطبع دایه انشاء الغا شده. نه، این جمله خبریه است، جمله خبریه است که الغی است به دایه انشاء، مثل یو ایدو که بنی عید است. وقتی جلاله سوال میکند کسی این وقت پیدا کرد چیکار کنه، از فهمون یو ایدو سلاته، یعنی عید سلاته. بنابراین این با سایر آیاتی که قرآن کریم تنها راه نجات را اسلام میداند سازگار خواهد. مطلبی که هست این است که تابعین کیان و چرا با ذکر تابعین از ذکر مجوس بی‌نیاز شدیم. تابعین اگر جزء وثنیین باشند و ستاره پرست باشند، اینا در حد مشرکین هستند و مشرکین حساب دیگری دارند، در ردیف موحدین نیستند. تابعین کسانی هستند که به خدا معتقدند، به اصل وحی فی الجمله معتقدن، به مسئله جزای بعد از مرگ معتقدن، منتها احیانا در بین بعضی از اینها قول به تناسخ هم مطرح است. انسان را دارای روح مجرد میدانند و میگویند انسان بعد از مرگ بالاخره زنده است و کیفر یا پاداش میبیند، منتها در همین دنیا میبیند نه در آخرت. لذا اگر کسی خواست مسئله معاد را روی عدل الهی اثبات کند، چون خدا عادل است یک جزایی باید باشد، چاره جز ابطال تناسخ ندارد. زیرا تناسخی هم معتقدن خدایی هست و خدا عادل است و باید در برابر نیکی های نیکان پاداش بدهد، در برابر بدی بدان کیفر بدهد و در دنیا قبل از مرگ که نیکان بدون پاداش میمیرند، بدان بدون کیفر میمیرند، پس بعد از مرگ باید یک نشئه‌ای باشد به نام نشئه مجازات و پاداش کیفر. همه مقدمات تناسخیه قبول دارد، منتها میگوید روح بعد از اینکه بدن را رها کرد اگر باید متنعم بشود به یک بدن دیگر تعلق میگیرد، از انواع نعم برخوردار میشود تا پاداش اعمال خود را بگیرد، و اگر باید عذاب بشود به یک بدن دیگر تعلق میگیرد، به انواع عذاب معذب بشود تا کیفر ببیند. لذا اگر کسی خواست از راه عدل الهی مسئله معاد را، مسئله بهش و جهنم را ثابت کند، چاره جز ابطال شبه تناسخ نیست. اول باید شبه تناسخ را باطل کند، بعد بگوید چون اصل جزا حق است و قبل از مرگ نیست و بعد از مرگ در دنیا هم که دار عمل است ندار جزا، تناسخ باطل است، جزا محقق نخواهد شد، پس یه عالم دیگری خواهد بود به نام قیامت. در باره تابعین، حالا این خطوط کلی رو ملاحظه فرمایید تا بحث مبسوط بیاد، چند جا سخن از تابعین آمده که این آیاتش اشاره شد. یکی همین آیه 69 سوره مائده بود، یکی هم آیه 17 سوره حج. و سید الاستاد رضوان الله علیه بحث مبسوطی درباره تابعین دارن، بحث مختصرش در همین جاست، جلد اول هست. بحث مبسوطش تا حدودی در جلد 6 و 7 و احیانا گوشی در جلد 14 هست. این قسمت ها رو ملاحظه فرمایید تا ببینیم تابعین از در قرآن کریم چه گروهی هست. الحمدلله رب العالمین.